Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffegna lima tuhibbu ve terda. İnşallah celese هفتم درس متون رو شروع میکنیم. رسیدیم به درس هشتم. الدرس الثامن تفسیر سورة النساء. درس هشتم تفسیر سوره نساء الآیت و احدا و ثلاثین آیه 31 سوره نساء. آیه شریفه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر پرهیز کنید از کبائر آنچه نهی می شوید از آن، یعنی از گناهان کبیره، می پوشانیم از شما گناهانتان را، یعنی بقیهش رو می بخشیم و وارد می کنیم شما را در جایگاه نیکویی با کرامتی. باز چون از تفسیر کاشف هست، طبق همون روال ابتدا لغت، بعد اعراب، بعد معنا، این آیات شریفه، این آیه شریفه رو ایشون تفسیر میکنن. لغت میگن الکبائر، الکبائر واحدتها کبیرتون، مفردش کبیره هست. و هی المعصیت العظیمه، معصیت بزرگ رو میگن کبیره. و مدخلون به ضم المیم من ادخله، ادخله یعنی او رو وارد کرد، اسم فاعلش میشه مدخل، اسم مفعولش میشه مدخل، اسم زمان و مکانش هم میشه مدخل، یعنی زمان داخل کردن یا مکان. اگر مدخل رو اسم مفعول بگیریم، یعنی شخصی که ما او رو وارد جایی کردیم. اگر اسم زمان یا مکان بگیریم، میگیم زمان وارد کردن کسی به جای، زمان آوردن کسی به جای. و به فتح ها، یعنی مدخل به ضم میم بخوان من ادخله. ولی اگر به فتح میم خواندیم مدخل، مدخل یعنی محل دخول، محل ورود. مثلا میگیم مدخل این غار مثلا ناشناخته بود تا فلان سال، یا مدخل مثلا فرض کن مدخل ورودی این کاخ بسیار با شکوه هست. مثلا مدخل یعنی محل ورود، محل دخول. و فی الحالین هو اسم و مکان، چه مدخل بخوانیم چه مدخل. البته در آیه شریفه مدخلن هست، ولی اگر مدخل هم که باشه به معنای مکانه. اینجا منظور بهشته، یعنی وارد می کنیم شما را در جایگاه خوبی، در جایگاه با کرامتی، منظور بهشته. حالا اعراب، مدخلا مفعول فی لندخلکم، مدخلا مفعول فی هست لندخلکم. میگیم مگه شما نگفتید الان اسم مکانه؟ الان که دارید میگید که ظرف مفعول فیه، میگیم بله. این که ما میگیم اسم مکانه از نظر صرفی اسم مکانه، یعنی از نظر ساختاری ساختار اسم مکان دارد. ولی این اسم مکان در آیه شریفه از نظر نحوی چرا منصوب شده؟ مثلا یه وقت میگیم هازا مدخلون، یعنی این محل ورود است. یه وقت میگیم رأیتو مدخلن، محل ورود را دیدم. خب اون اولی میشه خبر، این دومی میشه مفعول، اینجا میشه ظرف، یعنی وارد میکنیم او را در جایگاه. پس چه فاعل باشه، چه مبتدا باشه، چه خبر باشه، چه مفعول باشه، چه اسم مکان باشه، اینا چیزای نحویشه. پس این که میگه که مدخلا مفعول فیه، یعنی نظر ترکیبی مفعول فیه، ولی نظر مفردی تکی خودشو که نگاه میکنیم ظرف مکانه، اسم مکانه. مفعول فیه ندخلکم هست، یعنی وارد میکنیم شما را در یک جایگاه خوبی. لأن المراد به المکان، ظرف، ظرف مکان هم هست که منظور بهشت است. خب حالا میرسه به معنا. قسم القرآن الکریم و الذنوب الى قسمین، قرآن کریم گناهان رو به دو قسم تقسیم کرده، کبائر و صغائر، گناهان کبیره و گناهان صغیره. اینا غیر منصرفند، لذا کبائرن و صغائرن نمیخونیم، کبائر و صغائر. این کبائر و صغائر بدل از اون قسمین هستند. اما اگر کبائر رو بخونیم میتونیم بگیم هما کبائر و صغائر، این کبائر و صغائر رو خبر مبتدای محذوف بگیریم. ولی الان که میخونیم کبائر یعنی مجرور میخونیم، چون بدل از قسمین میگیریم. فقط جاء هذا التقسيم في العديد من الآيات، این تقسیم یعنی تقسیم به کبیره و صغیره در متعددی از آیات آمده، عدید یعنی متعدد. منها هذه الآیه، یکی از اون جاهایی که آمده همین آیه شریف است، لأن المراد من سیئاتكم فی قوله تعالی نکفر عنكم سیئاتكم، مراد سیئاتكم در اینجا ما عدا الكبائر، بجز کبائر. چرا کبائر خوندی؟ شما که گفتی کبائر غیر منصرفه، کبائر میخونیم، خب اینجا الف و لام داره، یعنی غیر منصرف وقتی الف و لام بگیره دیگه کبائر میخونیم. به اتفاق المفسرین، همه مفسرین گفتن که نکفر عنکم سیئاتکم، منظور از این سیئات گناهان چی هستن؟ صغیره هستن، غیر کبیره هستن. والمعنا، خلاص معنای آیه اینه، من اجتنب کبائر الذنوب محونا عنه صغائرها، هر کس اجتناب کند کبائر گناهان رو محو میکنیم از او صغائر اون گناهان رو. و منها قوله تعالی الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، واللمم هي الصغائر. آیه دیگری هست که میفرماید کسانی که اجتناب میکنن از کبائر گناه و فواحش، این فواحش عطب به کبائر، یعنی اجتناب میکنن از فواحش یعنی کارهای ناشایست، عطف به اسم نیست، یعنی اینطوری نیست که بگیم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، یعنی كبائر الفواحش، نه، این اگر فواحش عطف به اسم باشه میشه كبائر الاثم كبائر الفواحش، ولی نه، این فواحش عطف به خود كبائره، عطف به اون مضافه، اینطوری میشه الذين يجتنبون، از دو چیز، یکی از كبائر گناه، یکی هم از فواحش، یعنی کبائرل مفعول یشتنبون است، کبائرل اسم والفواحشه. خب الا لمم، جز لمم، لمم یعنی صغائر، یعنی کسانی که ممکنه آره مرتکب صغیره بشن. حالا این مفسر محترم میخواد چی بگه در این تفسیر؟ میخواد راجع به گناه کبیره و صغیره توضیحاتی برای ما بده. و منها قوله سبحانه، و یکی از آیات که در قرآن کبیره و صغیره رو آورده اینه، لا یقادر و کبیرتن ولا صغیرتن الا احصاها. خب که اینجا البته کهف 49 هست، که اینجا زده کهف 50، کهف 49. آیه شریفه اینه و وضع الکتاب، یعنی این کهف 49 اینه، و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه، بله، و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. میفهمد و وضع الکتاب، روز قیامت کتاب رو، نامه اعمال رو میارن، مجرمین رو میبینی که میترسن، فتر المجرمین هم مشفقین هم مافی، ترس دارن از آنچه که تو این کتاب هست. وقتی که نگاه میکنن میبینن همه چیزو نوشته، و یقولون یا ویلتنا، وای بر ما، مال هازل کتاب، عجب کتابی، مال هازل کتاب، مال تعجبه دیگه، چه میشود این کتاب را که لا یقادرو، این لا یقادرش دیگه اینجا آمده، لا یقادرو یعنی لا یترکو، یعنی ترک نمی کند صغیره ای را ولا کبیره ای را مگر شمردان را. شاید داره این آیه راجع به گناه صغیره هم کبیره هم نباشه، یعنی کارهای کوچک و بزرگ ما رو نوشته، حالا ممکنه گناه هم نباشه، ممکنه من یه کاری کردم، کار ریز، مثلا یه ثواب کوچولو کردم، اونم نوشته. یه گناه کوچولو کردم، همش هست. این صغیرتن فلا کبیرتن الا و لابد گناه نیست، ولی خب چون شامل گناه هم میشه، پس طبیعتا میتونیم بگیم گناه هم صغیره و کبیره داره. و منها، آیه دیگری باز اینجا هست، و منها و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خب این آیه هم البته یه قسمتش آورده، قسمت قبلیش اینه، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ولی خداوند متعال حبب الیکم الایمان، یعنی ایمان رو در نظر شما محبوب قرار داده، و زینه فی قلوبکم، در قلب های شما آراسته. خداوند اگر قلبی قلب پاک باشه، به خصوص یه کاری میکنه که از ایمان، از دین خوشش بیاد و این ایمان در قلب او زینت میشه. شیطان برعکس میاد گناه رو زینت میده. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و مکروه قرار داده، یعنی ناپسند قرار داده، الیکم یعنی در نزد شما، کفر را، کافر شدن ناپسنده، فسوق یعنی فسق و فجور، گناه ناپسنده، عصیان ناپسنده. اینا رو خداوند در قلب شما یه کاری کرده که بد جلوه کنه. و هی صریحه فی ان للمنهیات اقسام ثلاثه، و این آیه صریح است که اون چی که خداوند نهی کرده، منهی اسم مفعول دیگه، نها منهوی بوده دیگه، مفعول، مثل مرزی، بله، مثل مقضی، بله، نها ینها اسم فاعلش میشه ناهی، اسم فاعلش میشه منهوی، بعد میشه منهی، جمع بسته میشه منهیات. این آیه صریح هست در این که منهیات سه قسم دارن. کفر، کفر چیه؟ و هول جهود، جهود یعنی تکذیب، انکار، و هول جهود و الانکار و انکارو، ولی فسوق، فسوق چیه؟ و هو اقتراف الکبائر، اقتراف یعنی انجام دادن، انجام دادن کبیره، ولی عصیان و هو صغائر. و به هازا یتبین ان، یا ان اینجا بوده، به هازا یتبین معنا ان قول من قال کل الذنوب کبائر ولا صغائر فیها لان معصیت الله فی شیء کبیره مهما کان ذلک الشیء ان هذا القوم، حالا اینجا کرده ان، که این ویراستار محترم این ان ها رو ان کرده. حالا کجا ان بخوانیم، کجا ان بخوانیم، این خودش در نحو باید به اون جایگاهش مراجعه کرد. ان هذا القول مخالف لظاهر القرآن بالاضافه الى ان الشرایع الوضعیه تقسم الجریمه الى جنحه و جنایه. خب عبارت رو یه بار دیگه هم بخونم، و به هذا یتبین معنا ان قول من قال کل الذنوب کبائر ولا صغائر فیها لأن معصیت الله فی شیء کبیرتون مهما کان ذلک الشیء ان هذا القول مخالف لظاهر القرآن بالاضافه الى ان الشرائع الوضعیه تقسم، یا تقسمو درسته، تقسمو هم درسته، تقسمو هم درسته، تقسمو، چون تقسمو درسته دیگه، نیازی نیست به باب ببریم، تقسم الجریمه الى جنحتن و جنایتن. اجل یمکن نفی الصغائره به وجه سنشیر الیها. می فرماید که و با این حرفی که ما زدیم، یعنی کدوم حرف؟ یعنی استناد کردیم به یک سری آیات شریفه، روشن می شود معنای این که گفتم معنا انه، یه انه اونجا افتادگی داره تو نسخه اصلی هست، ولی چون تو کتاب ما که آمده حالا از هر جا گرفتیم اون انه نبوده، اینجا هم که از این کتاب آمده این انه افتاده. معنای این که معنا و به هازا یتبینا، معنا ان قول من قال، معنای قول کسی که گفته است، این انه حالا باید باز مراجعه بشه به نسخه‌اش که اصلا یا نیست، یا اگر هست تو ترجمه خیلی سرراست نمیتونیم بیاریمش. معنای قول کسی که گفته کل الذنوب کبائر، همه گناهان کبائر هستند و صغیر نداریم، خب زیرا معصیت خدا در هر چیزی کبیره هست، هر چه که باشد آن چیز. خب معنا ان قول من قال مخالفون، معنای قول کسی که اینو گفته مخالفون خبرشه، ولی چون ان من قال در خط اول گفته شده، دوباره در خط دوم تکرار کرده، گفته ان هاذ القوم، قول این قول مخالف ظاهر قرآن است. پس یه نفر آمده گفته همه گناه ها کبیره است، گناه های صغیره اصلا نداره، میشون میگه نه این حرفت خلاف قرآنه. به علاوه این که شرایع وضعیه یعنی به اصطلاح قانونهایی که بشر اونها رو وضع میکنه، قانونی که در همه کشورها در واقع هست، این شرایع وضعیه توی لغت بحثش، بله اگر اشتباه نکنم آمده، بله شرایع وضعیه یعنی مذاهب مادیه، التی تنکر و ماوراء الطبیعه، مثل نظامهای سرمایه‌داری و لیبرال که در قوانین خود از دستورات مذهبی کناره گرفتند. اون وقت این کشورهایی که قانوناشون هم اینطوریه، به اصطلاح لائیکه، یعنی با دین سر و کار ندارن، اونها هم تقسیم میکنن جریمه را، یعنی جرم را، به جنحه و جنایت. میگن جرم دو جوره، جنحه جنایت. جنه یعنی جرم کم، جنایت یعنی جرم زیاد. عجل یعنی نعم، بله ممکن است انسان نفی کند صغائر را، منتها به شکلی که ما به زودی خواهیم گفت. و مهما یکون یعنی هر چه که باشد، خلاصه هر کس هر حرفی زده باشد، هر چه که باشد یعنی هر اتفاقی که افتاده باشد و هر سخنی که گفته شده باشد، فإن الكتاب العزيز لم يزع حدا فاصلا بين الكبيرة والصغيرة، کتاب عزیز گفته کبیر و صغیره داریم، ولی یک مرز جدا کننده قرار نداده. لم يزع یعنی قرار نداده، حدا یعنی یک مرزی، فاصلا یعنی جدا کننده بین کبیره و صغیره. ولذا اختلاف الفقها فی معنی الکبیره، به خاطر اینکه قرآن یه حد و مرزی قرار نداده، یه اختلافی هم بین فقها در معنای کبیره و صغیره هست. فذهب جماعتون الى ان کل ما جاء فی القرآن مقرونا بذکر الوعید فهو کبیرتون، ادعی گفتن که هر چی که در قرآن آمده مقرون یعنی همراه با ذکر وعید، وعید یعنی تهدید، وعید یعنی وعده به شر، وعد یعنی وعده به خیر، فهو کبیرتون و ما عداها صغیره. این یه ملاک. بعد ایشون این دوتا نقطه گذاشته، یعنی مطالب دیگری هم اینجا هست، دیگران چیزای دیگه گفتن که ما همشو از تفسیر نیاوردیم، حالا آخرش آوردیم. و خیر الاقوال، حالا نظر خود مفسر کاشف میگه و خیر الاقوال قول من قال ان الذنوب جمیعا فی نفسها کبائر، همه گناهان فی حد نفس خودشون، یعنی در ذات خودشون کبائرن. کما قال من نفس صغائر من الاساس، همونطوری که گفته است کسی که نفی کرده از صغائر را از پایه. و انما تقسم الذنوب الى کبائر و صغائر به مقارنت بعضها الى بعض، میگیم خب اگر همه گناهان کبیرن پس چرا تقسیم کردیم به کبیره و صغیره؟ میگه به مقارنه، یعنی با سنجیدن بعضی با بعضی دیگر. مثلا النظر الی الاجنبیه به ریبتن ذنب کبیر فی نفسه. نظر به اجنبیه به ریبه، یعنی با خوف وقوع در حرام، این نظر به نامحرم، نگاه به نامحرم خودش یه گناه کبیره است فی نفسه، یعنی خودش به خودی خودش کبیر است. ولی به نسبه به گناه دیگر، صغیرون به نسبت الی القبله، صغیر است به نسبت به بوسیدن، یعنی بوسیدن اجنبی و نامحرم، خب اون نگاه کردن نسبت به او گناه پایین تری حساب میشه. همین بوسیدن و همین قبله صغیرتون به نسبت الی الجنس، به جای الی الجنس میتونیم فی نفسه بنویسیم. خب نسبت الی الجنس یعنی جنس بوسیدن، یا منظورش از الی الجنس یعنی فی نفسه، البته باز این جور در نمیاد اینطوری معنا کنیم. ول قبلتو صغیرتون به نسبت الی الجنس، و اون بوسیدن صغیره هست به نسبه، این باید یک معنای دیگری بوده باشه که اشتباه تایپی شده، یعنی به نسبه به گناه بالاتری از این قبیل که در رابطه با محرم و نامحرم وجود داره. اینجا به اصطلاح بگیم که این گناه هم صغیره هست به نسبه به گناه بالاتری. منتها این کلمه جنس رو خیلی نمیشه معنا کرد، بگیم که مثلا جنس بوسیدن، اون جنس بوسیدن هم که بگیم باز معنای درستی در نمیاد، مگر اینکه اون جنس رو یه چیز دیگه معنا کنیم. بله. و کز الاکل علی مائدتن علیها خمر، حالا انسان سر سفره‌ای بشینه که مشروب اونجا گذاشتن، کبیرون فی نفسه، این گناه کبیره است، صغیرون بالقیاس الی شرب الخمر، ولی نسبت به خوردن همون شراب این گناه صغیره حساب میشه. یک مسئله هستش که ایشون رو نظر تفسیری فرمودن، ولی در فقه اینطوری نیست. این ملاک، ملاکی که اینجا ایشون قرار دادن که گناهان همشون کبیره است، صغیره و کبیره نسبیه، این رو دیگران نپذیرفتن. اگر ما میخواییم اقوال گناهان کبیره و صغیره رو بفهمیم که گناهان کبیره چیه، گناهان صغیره چیه، این اقوالش رو خوبه به مقدمه کتاب گناهان کبیره شهید آیت الله دستقیب اونجا مراجعه کنیم. شهید دستقیب کتابی به نام گناهان کبیره داره، اونجا ملاک گناهان کبیره و صغیره رو نقل کرده و گفته که مثلا بالاخره فقها ملاکاتی دارن برای کبیره. حالا فقها چرا در رابطه با این بحث تفسیری وارد شدن؟ به خاطر اینکه گفتن که در حد عدالت گفتن که عادل کسی است که کبیره مرتکب نشود و بر گناه صغیره اصرار نورزد. اون وقت اینجا فقها آمدن در فقه امامیه کبیره و صغیره رو کامل توضیح دادن، لذا کلام فقها، مثلا کلام امام در طاهر الوسیله، کلام بزرگان در کتابهای خودشون و در دروس خارجشون کاملا کبیره و صغیره رو روشن کردن. و آیت الله شهید دستقیب هم در همون گناهان کبیره داره. ولذا این معنایی که ایشون نقل کرده این یک نظره، ولی نظر آخر و شاید نظر درستم این نباشه و نظرات دیگری اینجا هست که گفتن گناهان کبیره مثلا اون استش که وعده آتش برش داده شده، ولی گناهی که وعده آتش نداره ولی گناه و حرام هست اون گناه صغیره است، و ملاکای دیگری که فقها فرمودن. و تجدر الاشارتو، یعنی سزاوار است اشاره، این الاشارتو فاعل تجدر است، یعنی سزاوار است. چیه سزاوار است؟ اشاره. و تجدر الاشارتو اینطوری الا ان لذات الفائله و سوابقهی و ظروفهی و دوافعهی تأثیرن بالغن فی جعل ذنب کبیرن او صغیرن. البته این حرف خوبی است، ولی بازم آیا این ملاک کبیر است یا صغیر است، این جای تحقیق و بررسی داره که مثلا ممکنه که یک گناهی رو زید انجام بده صغیره باشه، ولی همون گناه رو عمر انجام بده کبیره باشه، چون زید مثلا آدم جاهلیه و عمر آدم عالمیه. خب اینا رو داریم البته. یک گناهی رو انسان مثلا فرض بفرمایید که در بازار انجام بده صغیره باشه، ولی در مثلا در طواف کعبه مثلا نگاهی به نامحرم بکنه این کبیره باشه، ولی در یک تو در کوچه و بازار این کار رو بکنه مثلا صغیره باشه، این مکان مثلا تأثیر داره. یا مثلا شب عاشورا مثلا فرض کنید که موسیقی گوش بده، مثلا عرض میکنم این مثلا بگیم کبیره باشه، در مثلا فرض کنید یه عروسی هست، حالا اونجا من نمیگم حتما کبیره نیستا، میگم یعنی خود زمان ها هم زمان مکان حالت ها افراد اینا تأثیر داره. ایشون میخواد حالا اینو بگه فعلا، حالا درست و غلطیش این جای بحث و تحقیق داره. بعد میفهمد و تجدر الاشاره الى ان لذات الفاعله و سوابقه و ظروفه و دوافعه تأثیرا بالغا فی جعل الذنب کبیرا او صغیرا على حد تعبیر الفقهاء و جنایتا او جنحتا على تعبیر على حد تعبیر المشرعین الجدد. میفرماید که باید اشاره کنیم به اینکه ذات فاعل یعنی خود فاعل و سوابقش یعنی سابقه این فاعل و ظروفش یعنی اون ظرفی که این فاعل اون کار رو درش انجام میده، که مثلا کنار کعبه داره انجام میده، در مسجد داره گناه میکنه، یا مثلا فرض کنید که در جای دیگه، و دوافع یعنی انگیزش چی از این گناه، انگیزه شخصی، انگیزه اجتماعی، انگیزه کمک، مثلا فرض کن چه انگیزه ای داره. این تأثیر زیادی دارد در قرار دادن گناه کبیره یا صغیره طبق علا حده، یعنی طبق تعبیر فقها، یا جنایت و جنه یعنی قرار دادن گناه، این جنایتن و جنهدن یعنی جعل و عطف به اون کبیرن و صغیرنه، قرار دادن گناه، جنایت یعنی گناه بزرگتر، جنهتن یعنی گناه کوچکتر، علا حده یعنی طبقه تعبیر مشرعین یعنی قانونگذاران، جدد یعنی جدید، یعنی قانونگذاران جدید. یعنی قانونگذاران مثلا ممکنه یک عمل رو بگن که این عمل اگر شخص 20 سال مثلا بالای 18 سال این کار رو بکنه این جنایته، ولی اگر یه بچه این کار رو بکنه این جنحه هست. بینا تأثیر داره، یعنی سن تأثیر داره، ظرف تأثیر داره، انگیزه تأثیر داره. ممکنه انسان میخواد به اصطلاح فرض کنید کسی رو نجات بده، در خانه او رو میشکنه مثلا، حالا اگه این رو گناه حساب کنیم، خب این فرق میکنه با اینکه میخواد ظلم به کسی بکنه تا در خانه او رو میشکنه، و اینا اثر داره همش. فعلینا قبل ان نضفی على الذنب صفت الشدت او الضعف، پس بر ماست قبل از اینکه اضافه کنیم به گناه صفت شدت و ضعف را، بگیم این گناه گناه کبیره است یا گناه ضعیفه است، قبل از اینکه این کار رو بکنیم ان ننظر الی الفاعل، اول به فاعلش نگاه کنیم، هل فعل ما فعل لعدم فتنته و ضعف ارادته، ببینیم آیا انجام داده آنچه را که انجام داده به خاطر عدم توجه، حواسش پرت شده، یا ارادش ضعیف بوده، بچه بوده اراده ای نداشته، یکی ترسونتتش گفته برو این کارو بکنم کرده. کما لو لبس علیه غاون عثیم، کما این که لبس علیه غاون عثیم، لبس یعنی او رو به اشتباه انداخته، او رو به لبس انداخته، امر را بر او مشتبه کرده. کی فاعل لبسه کیه؟ غاون یعنی یک گمراه کننده گناهکار، یعنی یک گناهکاری زیر پاش نشسته، این رو وسوسه کرده و امر رو برش مشتبه کرده، اصلا گفته که این گناه نیست مثلا. او فعله لحاجت ماسه، یا این رو انجام داده به خاطر یک امر حاجت مهم، مثلا خیلی گرسنه بوده دست به دزدی زده، این فرق میکنه با کسی که مثلا نیازم نداشته دست به دزدی زده. اول انه مولع بالاساءه الى الناس، یا به خاطر این گناه رو کرده که این حریص است که به مردم ظلم کنه، اصلا مرض اذیت داره، نیازم نداره میره دزدی میکنه مثلا، خب این فرق میکنه. خب مولع یعنی در واقع این حریص است، مولع اسم مفعول است ولی اسم فاعل معناش میگیم، چرا؟ به خاطر اینکه اولع فلانن به کذا، یعنی جعله یولع به، مثلا میگیم اولع زیدون امرن به هازل عمل، یعنی حریص کرد زید امر را نسبت به این کار، اون وقت زید میشه مولع، یعنی حریص کننده، به حرص اندازنده. امر میشه مولع یعنی حریص شده. اونم باز اون وقت حریص شده رو ما حریص معنا میکنیم. پس اینجا این حریص شده است، یعنی کسی او رو حریص کرده نسبت به این که اذیت کند به مردم. پس این مولع درست اسم مفعوله و اسم مفعول ما معنا میکنیم حریص شده، ولی در ترجمه روان اسم فاعل معنا میکنیم، میگیم او حریص است. در یکی از کتاب ها نوشته بودن که گاهی اسم مفعول می نویسیم، اسم مفعول معنای اسم فاعل می دهد. بعد من ایراد گرفتم، گفتم نه اسم مفعول همون اسم مفعوله، این مثال زده بودن. گفتم نه این اسم مفعوله، معنای اسم مفعول هم میده، معنای اسم فاعل نمیده. بعد اونو خط زدن دیگه در چاپ خودشون که میخواستن. این همون اسم مفعوله، ولی در ترجمه روان اسم فاعلی ترجمه میکنیم. کما هو شأن الکثیرین، کما اون که خیلی ها این کار رو میکنن. فقط تواتر عن رسول صلی الله علیه و آله و سلم، فقط تواتر انه قال، بله انه قال، خوشبختانه اینجا دیگه انه رو انه نکرده ایشون، انه قال انما الاعمال بالنیات، متواترا از پیامبر نقل شده که انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، یعنی برای هر شخصی است آنچه را که نیت کرده. لا صغیرت مع اصرار ولا کبیرت مع استغفار، اگر انسان اصرار به گناهی داشته باشه دیگه اون گناه صغیره نیست، و اگر توبه کنه دیگه اون کبیره نیست، یعنی خداوند میبخشه. و عن الامام صادق علیه السلام انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان یعصوا الله ابدا لو خلدوا فیها، چرا اهل جهنم جاودانند، البته همه جاودان نیستند، و ان تخلد فیها المعاندین، اهل عناد اینطورند. انما خلد ان جاودان شدن اهل آتش در نار، در آتش به خاطر اینکه نیتشون این بوده که در دنیا که تا ابد خدا رو معصیت کنن. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، اهل جنت هم در جنت جاودان شدن و هستند. به خاطر چی؟ لان نیاتهم ان یطیع الله ابدا، نیتشون این بوده که خدا رو اطاعت کنن همیشه. اگر ابدا بعد از جمله مثبت بیاد، مثلا میگه من این کار رو انجام میدم ابدا یعنی همیشه، اگر بعد از جمله منفی بیاد معنای هیچگاه میده، میگه من به خانه زید نمیروم ابدا یعنی هیچگاه. فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، پس به نیات هست که جاودان شدن اینها و اینها، یعنی این اهل بهش و اهل جهنم، اهل جهنم و اهل بهش. خب ببینید این درسی که ما الان راجع به بحث گناه کبیر و صغیر خوندیم، یک سری مطالب رو راجع به گناه کبیر و صغیره کرد، ولی نهایتا همه حرفا رو اینجا نیاورد، چون بنا بود که یه درس باشه و همه حرفا اینجا زده نشود، که چند تا نظر هست و یکی یکی اون نظرها رو بخونیم، دلیلاشو بخونیم. ولی روایات ما داریم، در روایات هست که مثلا گناهان کبیره اینهاست، روایت شمردن اکبر کبایر اینهاست، مهمترین گناهان کبیره مثلا 7 تاست، دوباره گفتن که از اون مهمترین اینها با 3 تاست، اکبر کبایر 3 تاست. اینا دیگه تو بحث‌های فقهی آمده، تو کتاب شهید دستقی آمده و توی جاهای دیگه باید بحثش رو ما پیگیری کنیم، ولی این مقدار که اینجا آمده بحث ناقصه و فقط بعضی مطالب جسته گریخته و پراکنده آمده. ما می‌خواستیم با تفسیر در واقع که این تفسیر کاشف هم تفسیر معاصر حساب میشه، در واقع با این تفسیر آشنا بشیم. از این جهت این قسمت تفسیری اینجا آورده شد. خب لغت ها رو میخونیم. لا یقادر، لا یقادر یعنی لا یترک ولا یبقی، یعنی باقی نمیگذارد. ابقاه یعنی او رو باقی گذاشت، ولی بقیه یبقا یعنی باقی ماند، اون لازمه به باب افعال که بره میشه متعدی. اقتراف و ذنب اتیانه، بله اقتراف ذنب یعنی انجام دادن بله گناه. الشرائع الوضعیه یعنی مذاهب مادیه، التی تنکر و ماوراء الطبیعه، مثل نظام های سرمایه‌داری و لیبرال که لایکن در قوانین خودشون از دستورات مذهبی کناره‌گیری میکنن. جریمه یعنی جرم، یعنی کل عمل یعاقب علیه القانونو، یعنی عقاب میکند، مجازات میکند بر اون عمل قانون. الجنحه هی العمل التي عقابها خفیف. جنح یعنی جرم کم، اون کاری که مجازات اون خفیف است، کل حبس مدت اسبوع، مثل اینکه کسی رو یه هفته مثلا سه روز بازداشت کنن یا چهار تا شلاق بزنن یا تعزیر کنن، این میشه جنحه. جنایت اون جرمی است که جرم زیاده، هی التي عقابها شدیدون، عقاب شدیده، کل اعدام مثلا اعدامش کنن طرفو. اول اشتغال بالاعمال شاقت مدتا طویلتا، یا اشتغال به اعمال شاقه یعنی سخت داشته باشه، مثلا میگن که 5 سال باید در اردوگاه کار اجباری کار کند، این جنایت میشه. النظر بریبتن فی اصطلاح الفقه، این ریبه رو در لغت ما معنای معینی به این معنا که ایشون نظرش بود پیدا نکردیم، ولی در اصطلاح فقه معنا شده، فقها معنا کردن، گفتن النظر، گفتن اگر نگاه به اجنبیه با ریبه باشد مثلا حرام است یا گناه مثلا چنین است، اگه با ریبه نباشد مثلا چنان است. النظر مع خوف الوقوع فی الفتنه والحرام. خب نظر با خوف وقوع در فتنه و حرام، مثلا گفتن نگاه به صورت و موی زن مسیحی حرام نیست مگر با خوف ریبه، مگر با ریبه. ریبه یعنی اگر نگاهی باشه که انسان می ترسه که از اون نگاه بیفته در فتنه، فتنه گناه بیابرویی یا و حرام. ظروف یعنی حالات، احوال. دوافع جمع دافع هست، دافع یعنی اونی که انسانو هول میده، انگیزه. مثلا میگه شما چه انگیزه داشتید از این کار، مثلا ما یدفع الانسان الى عمل و ینتهی بهی الی، بله آنچه که هول میدهد دفع میکنند انسان رو به یک عملی بهش میگن انگیزه. و ینتهی، ینتهی به یعنی میرساند او را، اگر این به نباشه یعنی میرسد، انتها یعنی رسید، انتها به یعنی رساند، میرساند او را الی به آن کار. فتنه که در شماره در واقع النظر و بریبه که ما گفتیم که نظر مع احتمال وقوع فی الفتنه و الحرام که در شماره 7 بود، این فتنه چند تا معنا شده، 5 تا معنا از لغت من براش نوشتم. فتنه یعنی گمراهی، فتنه یعنی امتحان، معنای سومش بی آبرویی، معنای چهارمش اختلاف آرا، معنای پنجمش سختی. که این معانی که در آیاتی که در قرآن هست ممکنه که بعضی از این معانی رو به اختلافن توش داشته باشه، یعنی اینطور نیست که فتنه همیشه یه معنا بده، نه، ممکن در یه روایتی یه معنا بده، در یک روایتی معنای دیگری بده. المشرع، مشرعین الجدد که داشتیم، مشرع یعنی مقنن، قانونگذار، واضع القوانین، جدد یعنی جمع جدید، قانونگذاران جدید جرم رو به جنحه و جنایت تقسیم کردن. و هو عکس القدیم. فتنه یعنی تنبه، هوشیاری، فهم، آگاهی، حزق، زیرکی. گاهی بعضیا در واقع خرفتن یا سفیهن یا زمان انجام کار هوشیار نبوده، مثلا فرض کن تو خواب یه کاری کرده، خب این فرق میکنه با کسی که با هوشیاری یه کار رو انجام میده. غاوی یعنی مزل، غاوی یعنی مزل، یعنی گمراه کننده. معنای زال هم شده یعنی گمراه. غوا یغوی، بله، غوایتن زل، گمراه شد، غاوی میشه گمراه. ولی غوا یغوی، غوا یغوی یا غواهو یعنی ازله، اون وقت اینجا غاوی مزل یعنی گمراه کننده میشه. پس غوا یغوی هم لازم استعمال شده هم متعدی. اون وقت کلمه غاوی دو معنا میده، یعنی گمراه این میشه معنای لازمی، و گمراه کننده که میشه معنای متعدی. پس غاوی به معنای مزل اینجا آمده، یعنی گمراه کننده، ولی چون تو درس ما به معنای گمراه کننده است، ولی اینطوری نیستش که غاوی حتما به معنای گمراه کننده باشه، نه، به معنای گمراه هم هست. الاثیم، کذاب اثیم که در قرآن آمده، حالا باید ملاحظه کنیم که حالا من گفتم در قرآن آمده، به ذهنم هست که هست، باید مراجعه کرد. اثیم، بله، مذنب، گناهکار. حاجتن ماسه، یعنی حاجت مهم. مولع یعنی بسیار علاقمند. المغرا الى شیئن یعنی تشویق شده و تحریک شده به چیزی. اغراهو یعنی او رو به اصطلاح تحریک کرد، تشویق کرد. مغری داریم و مغرا. مغرا مولع یعنی مغرا، یعنی تشویق شده، تحریک شده به چیزی. المحب به شدتن، اگه به شدت چیزی رو دوست داشته باشه بهش میگن مولع. بله. ما هو المراد من، حالا سوالات اینجا هست که 4 تا سواله. ما هو المراد من السیئات و لمن فی القرآن الکریم، که سیئات میشه گناهان کبیره، لمن میشه صغیره. ما هو المراد من الکفر و الفسوق و الاسیان فی الآیت الکریمه، که ایشون کفر رو جهود گرفته، فسوق رو گناه کبیره گرفته، اسیان رو گناه صغیره گرفته. ما هو المراد من الکبائر و الصغائر به مقارنت بعضها الی بعض. اذکر مثالا، ایشون میگه منظور از اینکه کبائر و صغائر با هم دیگه سنجیده میشن و کبیره و صغیره میشن، یه مثال بزن که مثلا فرض بفرمایید که یک کاری گناه هست، گناه کبیره است، ولی نسبت به کار بالاتر از اون مثلا صغیره حساب میشه. ما هو سبب خلود اهل النار فی النار و اهل الجنه فی الجنه. سبب خلود اهل آتش در آتش و اهل بهشت در بهشت چیست؟ که اینجا گفت همون عنادشونه و اون نیتشونه که گناه بکنن بگیرن. خب قسم اول کتاب تمام شد. این قسم اول کتاب مطالبی بود که در واقع مشتمل بر 8 درس بود که در واقع مطالب متنوعی بود که از اینجا به بعد دیگه از یک کتاب مطالب اخلاقی انتخاب شده، دیگه قلم‌های متفاوت نیست و یک دسته، یعنی سختی و راحتی نداره. ولی حالا ما به اصطلاح این یک رویه، حالا شاید به خاطر ضیق وقت بوده یا هر چی بوده، این 8 درس حالا تنوع پیدا کرده، ولی اینجا دیگه از یک کتابی منتظر رویه کار دیگه اینجا به بعد عوض میشه دیگه. اینجا سوال جواب نداره، لغت نداره، باید بخونیم و بریم جلو. و اینجا در واقع ما سوراتمون طبیعتاً بیشتر هم خواهد شد. خود شما مراجعه میکنید و 3-4 صفحه میخونید، 4-5 صفحه، ما همون 4-5 صفحه رو میخونیم و اون قسمت های حساس ترش رو یه حساسیت نشون میدیم، دقتی میکنیم و رد میشیم. و اما نحوه سوال دادن، انشالله یه من یادم باشه که تو ذهنم هست که اگر ما بخوایم سوال بدیم به دانش پژوهامون از این 8 درس و از همین درس‌های بعد چطوری سوال بدیم و چطوری این درس رو ادامه بدیم که اون جلسات کامل بشه، انشالله عرض خواهم کرد. یعنی محورهای سوال‌های تستی و تشریحی رو انشالله بیان خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.